بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لا يغلبن عليك سوء الظن، فإنه لا يدع بينك وبين الصديق صفحا. همطور که مستحضر هستید، نامه ایست که مولا امیرالمؤمنین برای فرزندشون حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیهما و آلهما به عنوان وصیت و موعظه مرقوم فرمود. و در کتب متعددی از کتب روایی و مجامع حدیث نقل شده که اختلافاتی هم در عباراتش کم و بیش هست. ما از بهار الانوار تلاوت می‌کنیم و در حدی که خدای متعال توفیق بده توضیحاتی در اطرافش هست. به اینجا رسیدیم که مطالب متعددی را به صورت جملات کوتاه و کلمات قصار بیان می‌فرمایند و کمتر جنبه توضیحی و توصیفی داریم. از جمله این جمله شریف است که لا یغلبن علیک سوء الظن. ترجمه این عبارت این است که مبادا سوء ظن بر تو غالب شود. اما منظور از این تعبیر چی هست؟ بنده دو تا احتمال میدم. یکی اینجور تعبیرات معمولا در جایی به کار برده میشه که یک صفتی به صورت صفت ثابت برای شخص در بیاد، به اصطلاح ملکه باشه. مثلا میگن غلب علیه الکرم یا غلب علیه الجود، یا برعکس غلب علیه الشح یا بخل. معناش این است که جود و کرم یا بخل و لعامت این صفت ثابتش شده. غلب علیه یعنی به صورت یک صفت ثابت براش در آمد. این یه معناست. اگر معناش این باشه، منظور این است که آدم سوء ظنی نباش که در نسبت به همه کس، نسبت به همه چیز سوء ظن داشته باشی. سوء ظن بر تو غالب باشه، یعنی به صورت یک صفت ثابتی برات در اومده باشه. این یه احتماله. یه احتمال این است که گاهی ممکنه آدم نسبت به یک موردی، نسبت به شخصی سوء ظنی پیدا کنه ولی در عمل هیچ منشأ اثر قرار نده. در دلش مطلبی هست ولی هیچ ترتیب اثر نمیده. گاهی هست که نه، همچنان سوء ظن در آدم اثر میذاره که دیگه نمیتونه خودداری کنه، عکس العمل نشون میده. در قیافش اثر میذاره، در رفتارش اثر میذاره، در قضاوتش اثر میذاره. مغلوب این سوء ظن میشه. طبق این معنا معناش اینه که اگر هم یه بار سوء ظن پیدا کردی ترتیب اثر نده. مغلوب سوء ظن نباش، یعنی بر سوء ظن خودت در عمل غالب باش. هر دو معنای این معنای صحیحی است، اما این تعبیر معمولا همون معنای اول به کار برده میشه در اصطلاحات عربی. به هر حال درباره این مسئله سوء ظن که یکی از اخلاق ذمیمه است که در قرآن کریم صریحا مورد نهی واقع شده، در سوره حجرات یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. سوء ظن به عنوان اسم که گناه بزرگ است یاد شده و روایات خیلی زیادی در این زمینه هست. این جای شکی نیست که از صفات مذمومه و اسلام چنین صفتی را نمی‌پسنده، اما در اطرافش سوال‌ها و ابهام‌هایی وجود داره. اولش این است که ظن و گمان مثل وهم و شک یا مثل علم و یقین، اینا یه حالات نفسانی است که در یک شرایط خاصی خود به خود پیدا میشه. اون وقتی که زمینه یقین برای آدم فراهم هست، یقین پیدا میکنه و نمیتونه یقین نداشته باشه. اون وقتی که زمینش فراهم نیست، اسباب شک فراهم است، آدم شک میکنه و نمیتونه شکش رو برطرف کنه، نمیتونه شک نکنه. همینطور در موارد ظنم، حالا چه حسن ظن باشه چه سوء ظن، یک عواملی موجب پیدایشش میشه. وقتی اون عوامل وجود داشت، اون مبادیش وجود داشت، این حالت نفسانی هم خود به خود برای آدم پیدا میشه. این در اختیار آدم نیست که بگن حسن ظن داشته باش یا نداشته باش، سوء ظن داشته باش یا نداشته باش. وقتی وسایلش فراهم شد، آدم بالاخره ظنی پیدا میکنه یا خوب یا بد. چطور این دستور داده میشه که سوء ظن نداشته باشید و حسن ظن داشته باشید؟ این تکلیف به امری است که خارج از قدرت آدم است، خارج از اختیار آدم است. این یک سؤاله که در اینجور موارد پیش میاد و جوابهایی هم در اطرافش میشه داد. یکی این است که درسته که وقتی زمینه های احتمال و مراتب مختلفش از وهم تا یقین فراهم میشه، این حالات خود به خود پیدا میشه، اما در مقدماتش انسان میتونه تصرف کنه. یکی تلقیناتی است که آدم به خودش میکنه. در بسیاری از موارد هست که ابتدا یک احتمالی برای آدم پیش میاد، احتمال ضعیفی هم هست، اما اونچنان این احتمال آدم خودش در ذهنش میپرورونه، تلقین میکنه به خودش، تقویتش میکنه تا کم کم به صورت ظن و گاهی هم به صورت جزم برمیاد. برعکس گاهی هم یک احتمال قویی برای آدم پیدا میشه، بعد خودش شروع میکنه تشکیک کردن در ذهن خودش، از کجا اینجور باشه، نکنه شاید اینجور نبود، شاید من اشتباه کردم. پس گوی این که پیدایش ظن و شک 100% و ابتداءن در اختیار انسان نیست، اما از راه مقدماتش تا حدی میتونه آدم اعمال اختیار کنه. پس این که میگن مثلا ظن بد نداشته باشید، یعنی از ابتدا سعی کنید در ذهن خودتون اسبابی فراهم کنید که اون ظن براتون پیدا نشه، در مقدماتش تشکیل کنید. مثلا در گاهی در روایات هم هست، حتی در این موارد خاص یا در کلمات علما و بزرگان هست که فرض کنید شبی شما یک کسی را میبینید که در تاریکی شب یه چیزی بر دوش گرفته و داره از کوچه پس کوچه ها یواش یواش میره. خب ابتدا آدم به ذهنش میرسه که این مثلا دزده، شب تاریک یه چیزی پشت کرده یواش یواش هم میره، کسی متوجه نشه، ممکنه به ذهنش بیاد که این دزده. این اول به صورت یک خطور ذهنی برای آدم پیدا میشه. در اینجا میتونه دو نوع رفتار بکنه، یکی این که تشکیک کنه در این، بگه که از کجا این دزد باشه، شاید آدمی است که مقداری غذا و اینها برداشته میخواد در خونه فقرا ببره، یواش هم راه میره که کسی نشناسه دیش، کسی نفهمه. یکی این کار میتونه بکنه، یکی هم از درست برعکسش، ای بگه ببین چه جور را میره، چجور یواش مواظبه کسی نگاهش نکنه، بدون شک این دزده. با این مقدمات میتونه سوء زن پیدا کنه یا حسن زن پیدا کنه. پس این که میگن سوء زن نداشته باشید، یعنی از اول نگذارید براتون زن پیدا بشه از راه تشکیکاتی که در ذهن خودتون میگن. یه مسئله دیگه یا یک جواب دیگه این است که درسته که پیدایش زن و گمان تا حدی اختیاری نیست، یا بفرمایید اصلا اختیاری نیست، اما ابقایش اختیاری است. البته اونم معناش نیست که 100%، ولی فعل جمله انسان میتونه در ابقایش مؤثر باشه. نظیر همین مثالی که در ابتدا عرض شد که جلوگیری بکنه آدم از پیدایش زن، بعد از اینکه زنم پیدا شد ممکنه با امثال این گونه تلقینات یا افکاری که در این زمینه میتونه انجام بده، قرائن دیگری بر خلافش جستجو کنه، تحقیق کنه و زن خودش از بین ببره سوی زنش. یه وجه دیگری هم بعضی از بزرگان فرمودن، مفسرین فرمودن، در تفسیر المیزان هم اشاره کردن، فرمودن منظور از این که از سوء زن اجتناب کنید یعنی در عمل اجتناب کنید، ترتیب اثر ندید. اجتنبو کثیرا من الظن یعنی از گمانهای بد، گمانهای بد را منشأ اثر قرار ندید، بر طبقش عمل نکنید، عملا اونها رو بی اثر کنید. در دلتون ممکنه این گمان بد باشه، اون منشأ محل تکلیف نیست، مسبب تکلیف اون حالت قلبی و روانی نیست، تکلیف مربوط به عمل است. ترتیب اثر دادن به این گمان بد حرام است، یا اگر مثلا به حد حرمت نمیرسه اون مورد گمان بدش مثلا مکروه هست مذمومه. به هر حال اینا جوابایی است که نسبت به این سوال دادن که وقتی میگیم گمان بد نبرید، سوال میشه که این در اختیار ما نیست، گاهی خود به خود یه گمان بدی برامون پیدا میشه. جوابش این است که سعی کنید با تلقینات، با توجه به یک عوامل دیگری احتمالات رو در خودتون تضعیف کنید، تا حتی این گمان در دلتون هم باقی نمونه و یا حد اکثر دیگه در عمل ترتیب اثر ندید. این یک سوالی که درباره سوء ظن و امثال اینها مطرحش. ولی مسئله مهمتر اینه که آدم اگر بخواد به ظنونش عمل نکنه، به ظنون بدش درباره اشخاص، و رفتارش را بر اساس احتمال مخالفش حمله بر صحت کنه و بر اون قرار بده، هم در امور شخصیش آدم ضرر میکنه و هم در امور اجتماعی. فرض کنید آدم میخواد با یکی دوست بشه، اگر بگه که یک نفر را میبینه، میبینه مثلا نماز میکنه، روزه میگیره، صرف همین اکتفا بکنه و گمان بد دربارش نبره، خب ممکنه با این طرح رفاقت بیندازی، اموالی بهش امانت بسپاری، بعد معلوم میشه که آدم متقلبی بودی، یا باش رفاقت کنه صمیمی بشه، بعد معلوم میشه آدم فاسد الاخلاقی است و در اثر معاشرت با او ضرر بکنه، ضرر معنوی کنه. یا اگر کسی صاحب مقام و منصبی هست، اگر بخواد با حسن زن با دیگران رفتار کنه، کارمندهای زیر دستهایی را به کار بگماره که اینا در واقع آدم های متقلبی هستند، اما در ظاهر خودشون را سالم و صالح نشان میدن. یه آدم بخواد حسن زن داشته باشه و بر اساس حسن زن نشمل کنه، باعث میشه که به جامعه خیانت بشه، کسی را به یک کاری بگماره، منصبی بهش بده، مقامی بهش بده و اون در اموال مردم، در اعراض مردم خیانت بکنه و گناهش کردن اوست که او را به اون کاروا داشته. پس چطور میشه آدم نسبت همه اشخاص حسن زن داشته باشه و رفتارش بر اساس همین حسن زنش باشه؟ این کار عاقلانه ای نیست. چطور در شهر اینقدر تأکید شده که نسبت به دیگران حسن زن داشته باشی و حال اون که حسن زن در معرض این جور ضررهاست؟ در روایات شریفه در نسبت به بعضی از این موارد توجه شده، گویا یا سوال شده یا خود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین ابتداءً توجه دادن به بعضی از این نکات. مثلا در خود نهج البلاغه است که اگر در یک زمانی اغلب مردم صالح بودند، صلاح بر جامعه غالب بود، بیشتر مردم آدمای خوبی بودند، در چنین زمانی انسان حق نداره که نسبت به اشخاص سوء ظن داشته باشه. حالا یه نفر، دو نفر، یه اقلیتی یک جایی دید که فسادی مرتکب میشن، نباید آدم نسبت به همه سوء ظن پیدا کنه. همون جایی رو که میدونه که فسادی هست اجتناب کنه، اما نسبت به دیگران حسن ظن داشته باشه. و اگر زمانی هست که اکثر مردم فاسدن، یا در یک محیطی هست که اکثر مردم فاسدن، در اونجا دیگه نباید آدم حسن ظن داشته باشه. اگر اونجا اعمال حسن ظن بکنه، فقط غرر، گول خورده. پس این دستوراتی که داده شده که نسبت به همه حسن ظن داشته باشی، در یک جامعه صالحی است، در یک مدینه فاضله است، در یک زمانی است که اکثریت مردم خوب هستند، در یک محیطی است که اکثریت صالح هستند. اما در محیطی که اکثریت فاسدند یا در زمانی که اکثریت فاسدند، در اون زمان آدم نباید حسن ظن داشته. این تا یک حدی بخشی از این سوالات و ابهام ها را روشن میکنه. بعضی دیگه بزرگان رو فرمودن که اونجا که میفرمایند حسن ظن داشته باشید، یعنی نسبت به وظیفه خود او حسن ظن داشته باشید. یعنی اگر رفتاری از کسی دیدید، دو جور میشه قضاوت کنید. یکی بگید این رفتار را به نحو صحیح انجام داده، یعنی طوری که شرعاً یا به حقیقت رسیده یا معذور بوده لاقل نفهمیده و انجام میده، اشتباه کرده. به هر حال جوری که او را فاسق حساب نکنید. تا اینجا حسن ظن داشته باشید، بگید نه این فاسق نیست، اگر اشتباهی هم ازش صادر شده یا من اشتباه میکنم او به وجه صحیح انجام داده، یا اگر هم یقین دارم که این کار اشتباه ازش سر زده، اشتباه هم ازش سر زده، عالماً آمدن مرتکب این خطا نشده. روایات زیادی در این زمینه است. آقایون در رسائل، در سایر کتاب‌های اصولی هم به مناسبت این روایات را خوندند و بحث کردند که ضعف علی اخیک علی احسنه در باب اصالت الصحه غالبا این روایات مطرح میشه. ضعف علی اخیک علی احسنه، کاری که از برادر سر میزنه اون را بهترین توجیه کن. یا اگر کسانی نزد تو بدگویی کردن درباره شخصی، حتی اگر 50 بیینه شهادت دادن که یک شخصی فلان گناهی مرتکب شده، اما خودش انکار کرد، گفت نه من این کارو نکردم. فإن شهد عندك 50 قسامه، 50 بیینه که میشه 100 شاهد عادل، شهادت دادن که فلانی مرتکب فلان گناهی شده، اما خودش انکار کرد، گفت نه من این کارو نکردم. فصدقه و کذبهم، او را تصدیق کن، بگو تو راست میگی، تو درست میگی، حرف اونا را قبول نکن. خب این معناش چیه؟ صدقه و کذبهم یعنی بگو اون 100 نفر عادل دروغ میگن. معناش لازمش این است که 101 نفر مسلمان مؤمن در یک زمینه این مطلبی دارن، یک نفر یک طرف هست میگه من این کار رو نکردم، 100 نفر هم یک طرف هستن اونا هم عادلن میگن این کار رو کرده، تو اون 100 نفر رو تکذیب کن، بگو اونا دروغ میگن. خود این دروغ نسبت دادن به دروغ خودش گناه هست، میگه تو آدم حق داره به کسی بگه دروغ میگی؟ پس معنای این صدق و کذب هم این است که در عمل رفتاری بکن که گویا این را تصدیق کردی و اونا را تکذیب کردی، ولی نه اینکه بگو اونا دروغ گفتن، بگی اونا دروغ گفتن که بمشن یعنی 100 نفر فاسق شدن. امر دایر است به اینه که یک نفر فاسق شده باشه یا 100 نفر فاسق شده باشه. پس هیچ وقت نمیگن 100 نفر را فاسق حساب کن و یک نفر را فاسق حساب نکن. خب اونا هم ادعای دارن، اونا هم حرفی میزنن، باید بگی راست میگن. پس معنوزور از این که میگن صدق هو و کذب هم یعنی در عمل رفتار تو طوری باشه که گویا حرف خود او را تصدیق کردی و اونا را تکذیب کردی، اما نه اینکه بهشون بگی من شما دروغ میگید، نه قبول ندارم حرف شما را. اینکه هم اخلاقا بده، هم خودش که گناهی میشه 100 نفر نسبت کذب به 100 نفر داده. به علاوه این که خود این حرف هم درباره اونا میاد، اونا میگن نه من دروغ نگفتم. همونطور که وقتی اون شخص میگه من این کار رو نکردم تو باید تصدیق کنی، اینا میگن نه ما دروغ نمیگیم، اونا رو باید تصدیق کنیم. پس منظور از این تصدیق و تکذیب، تصدیق و تکذیب عملی است، یعنی رفتار طوری باشه به اون شخص که انگار این کار رو نکرد، پس عملا او رو تصدیق کرد و انگار اونا رو تکذیب کردی، یعنی به حرفشون ترتیب اثر ندادی، چون واجب که نبود اونا هرچی میگن شما ترتیب اثر بدی. پس منظور از این حسن ظن و سوء ظن یعنی حسن ظن در عمل، این مؤید اون وجهی است که در تفسیر المیزان هم فرمودن که وقتی میگن اجتنبو کثیرا من الظن یعنی اجتنبو عملا، نه اینکه احتمال خودتون را عوض کنید. خب این در اختیار ما نیست، گاهی زن است گاهی نیست. آیا با این مطلب همه جهات ابهام این مسئله حل میشه؟ که واقعا آدم وقتی کسی گفت من این کار را نکردم عملا ترتیب اثر بده. خب مثلا اگر یک مقامی هست که فرض کنید باید مسئول زکوات بشه، مسئول اخماس بشه، یا حالا در زمان ما فرض فرمایید نماینده یک مرجعی در یک شهری باشه، 50 تا بیانیه شهادت دادن که این آدم درستی نیست، فلان کاری را مرتکب شده و خودش میگه نه من این کار نکردم. حالا ما اون را تصدیق بکنیم، یعنی عملا طوری رفتار کنیم که یعنی تو راست میگی، یعنی حالا نمایندگی بهش بدیم، وکالت بهش بدیم، امام جمعهش کنیم، مسئولیت بهش بدیم، چون خودش که میگه من نکردم کاری بدی. اونا هم را که میگن مرتکب گناه شده که باید اونا را تکذیب کنیم، حالا لااقل عملا تکذیب کنیم، یعنی ترتیب اثر ندیم، یعنی جوری باش رفتار کنیم که گویا کار بدی نکرده. آیا معنیش اینه یا نه؟ ظاهرا باز هم اینجا هنوز خاطر آدم آرام نمیگیره. آیا شرع دستورش اینه که ما در یه همچه جایی با اینکه 50 تا شاهد بینه عادل، 100 نفر عادل شهادت میدن که فلانی مرتکب گناهی شده، باز هم ما مسئولیت شرعی بهش بدیم، اموال مردم، اعراض مردم در اختیار او قرار بدیم، حاکم شهر بشه، قاضی بشه، نمیدونم نماینده ولی فقیه بشه، از این چیزا؟ یا نه اسلام اینجوری نمیگه؟ پس این روایات چیکار کنیم؟ اینه که باید این مسئله یه مقداری با اینکه حالا جاش اینجا نیست، اما چون خیلی مورد ابتلا واقع میشه برای کسانی و لااقل در مقام فهم روایات به اشتباه میفتن، جا داره که این مقداری بیشتر توضیح بده. بعد از این که فرض کردیم نسبت به کسی وقتی گمان بدی پیدا شد یا خطور بدی پیدا کردیم، ما میتونیم این گمان بد خودمون را با وسائلی تضعیف کنیم، رفع کنیم، ولی به هر حال در یه همچون موردی که فرض کردیم 100 نفر عادل میگن چنین چیزی وجود داره، هرچه ما احتمالات ذکر بکنیم در مقابل حرف اینا مقاومت نمی کنه. خیلی عامل زن در اینجا قویه، آدم نمیتونه مقاومت کنه. 100 نفر عادل میگن این شخص فلان گناهی مرتکب شده، ما بگیم نه. و حالا نگیم نه، عملا طوری رفتار کنیم که انگار مرتکب نشده. این کار آسونی نیست، این چجور باید حلش بکنه؟ عرض میکنیم که این مسئله چند بعد داره. یک بعدش مربوط میشه به قضاوت درباره خود شخص، که ما قل در دل خودمون نسبت به این شخص چه قضاوتی داشته باشیم، مخصوصا در یه همچون موردی که عده زیادی بدگویی میکنن درباره اش، حتی شهادت میدن که مرتکب گناهی شده. ما در دلمون نسبت به این شخص چه قضاوتی کنیم، صرف نظر از عملی که خودمون انجام بدیم یا برای او تأیید کنیم یا کاری رو بهش بسپاریم. سعی کنیم ما در دل خودمون نسبت به او قضاوت بدی نکنیم، بگیم انشالله که اینا اشتباه کرده، و در دل خودمون نسبت به اون شخص کدورتی پیدا کنیم. البته این در صورتی است که قبلا او را شناخته باشیم به اینکه آدم صالحی بوده، ولی ابتداعا همینجوری وقتی 100 نفر گفتن فلان کس با فلان گناهی مرتکب شده، این نمیشه مقاومت کرد، مخصوصا وقتی اونا شاهد عادل هستن. به هر حال یکی مربوط به قضاوت درباره خود اون شخص است در باطنش، که آیا واقعا این رفتار را از روی گناه عالمن آمدن انجام داده یا نه. اگر هم ازش چنین عملی سر زده، از روی خطا بوده، از روی اشتباه بوده، از روی علم و عمد نبوده. در خیلی از موارد میتونیم این کار رو بکنیم، یعنی به خودمون تلقین کنیم که اول این کار ممکنه ازش سر نزده، دیگران اشتباه کرده، ثانیاً اگه سر زده ممکنه عالمن نبوده، جاهل بوده، یا مورد را اشتباهی گرفته، خطایی در تطبیق بوده. به هر حال گناهی که موجب فسق او باشه انجام نگرفته. به خودمون تلقین کنیم نسبت به او تهدری، او را فاسق ندونیم. این همین اندازه، اما هیچ اثری برش مترتب نمیشه. فقط در دل خودمون نسبت به او بغضی، کدورتی نداشته باشیم و اون را جز فساق حساب نکنیم. این یه مثل. تا اینجاش ظاهرن هیچ روایتی، هیچ دلیلی که ما را از این مطلب منصرف کنن نداریم، بلکه روایات زیادی مؤید این مطلب هست. ما حق نداریم که تا اونجا که ممکن است شخصی را در باطن فاسق حساب کنیم. ته دلمون این باشه که این حتما آدم گناهکاریست، آدم فاسقیست، متقلبیست. این قضاوت رو ما حق نداریم بکنیم. این یه مطلب است. یه مطلب اینه که اگر میخوایم بر اساس این حسن زن باش معامله ای بکنیم، میخوام ازش دختر بگیریم یا دختر بهش میخوام بدیم، بگیم این که میگه من کار بدی نکردم، ولو 100 نفر میگن مرتکب گناهی هست، آدم فاسد الاخلاقی، بگیم نه، فصدقه و کذبه. یا میخوایم معامله بکنیم، شریک میخوایم بشیم باش، یا پولی بهش دستش بسپاریم عنوان امانت، حالا یا مال خودمون یا مال دیگران را، مال بیت المال را میخوایم امانت دستش بسپاریم، بگیم که این که خودش میگه من گناهی نکردم، ما هم باید تصدیقش کنیم، پس این آثار را برش مترتب کنیم و مال خودمون یا دیگران را، اعراض خودمون یا دیگران را به دستش بسپاریم. آیا این صحیحه؟ ظاهرا هیچ دلیلی نداریم که ما این کار را باید بکنیم، و اگر با وجود چنین شواهدی که از کردم، مثل موردی که خود روایت میگه 50 تا بینه بر خلاف شهادت دادن، ما باز هم بگیم نه انشالله بوزه خودش رو که میگه نکردم، من آدم خوبی هستم، ما هم بگیم آدم خوبی هستی، مالمون رو بهش بدیم، دخترمون رو بهش بدیم، یا دختر ازش بگیریم، یا باش به هر حال معامله و شرکت سایر کارها انجام بدیم. این ظاهرا مجوزی نداریم، این خودمون رو فریب دادیم. میگم ما همچه تکلیفی هم داشتیم که حتما باید این کار رو انجام بدیم، شرکت میخوام میکنیم با یکی دیگه، معامله میخوام میکنیم با کسی که به جای 50 نفر 50 تا بیانه که شهادت به فسقش میدن، 50 تا بیانه شهادت به عدالتش میدن. چه لزومی داره که آدم با چنین مورد مشکوکی با این همه قرائن اعتماد بکنیم در عمل؟ بله ته دلمون بگیم بسیار خوب، آدم سالم مؤمنی است، همه دیگر هم اشتباه کردن، در دل خودمون هیچ کدورتی نداشته باشیم، اما در عمل هم بهش اعتماد بکنیم، این خودمون را گول زدیم. مخصوصا اگر بخوایم اموال دیگران را، حقوق دیگران را بهش بسپاریم، یعنی یک منصب حکومتی بهش بدیم، منصبی که بتونه بر اساس اون قضاوت بکنه درباره دیگران، اموال مردم رو درش تصرف کنه، اعراض مردم رو تصرف کنه. ما چه دلیلی داریم اگر اینها رو مرتکب شد در ما هم در کار او، در گناه او شریک خواهیم بود؟ در اینجور موارد باید بیشتر دقت کرد و جستجو کرد تا مطمئن بشیم که این آدم صالحی است. پس ترتیب اثر دادن چه نسبت به مصالح خود انسان، مصالح دنیویش، اموالش، چه نسبت به مصالح جامعه و امور اخروی، ترتیب اثر دادن بر یه همچون موردی این مورد تکلیف نیست. قلبن هم ما میگیم آدم خوبی است، اما لزومی نداریم که ما اعتماد کنیم بهش در عمل. برعکس، در مواردی حتما باید تحقیق کنیم تا مطمئن بشیم که فسادی توش نیست. در اونجایی که ولایتی بخوان به کسی بسپارن، مقامی بهش بدن، تنها حسن زن، اصالت و صحه اینجا کافی نیست. باید تحقیق کرد تا اینکه تا اونجایی که مطمئن آدم ممکن هست مطمئن بشه که این خیانتی نمی کنه نسبت به اموال و اعراض مسلمین. اینجا وظیفه این نیست که در عمل هم ما حسن زن داشته باشیم و تأییدش کنیم بگیم خیلی آدم خوبی است. یا از ما پرسیدن که آقا فلانی چه جور آدمیه، شهادت میدم که این آدم عادلی است. چرا؟ برای اینکه خودش گفته من گناه نکرده. چون خودش گفته گناه نکردم، منم که باید تصدق و باید تصدیقش کنم. تصدیقش اینه که میگم پس عادل است، پس شهادت میدم که این شخص عادل است. نه، حق ندارم. این شهادت میدم باید شهادت مبتنی بر مبادی حسی باشه، باید باش معاشرت کرده باشم، در عمل دیده باشم که آدم با تقوایی است، رعایت حلال و حرام میکنه. صرف اصالت و صحه در اینجاها مجوز شهادت دادن نمیشه، کما اینکه مجوز این نمیشه که آدم حقوق دیگران رو به او بسپاره، کما اینکه از نظر عقلی هم صحیح نیست که آدم اموال خودش رو به دست او بسپاره که شاید درباره اونا خیانت کنه. حالا حرام هم نباشه، آدم خودش رو گول زده، لقد غرر، فریب خورده. این حتی در زمانی است که اکثریت مردم هم خوب هم باشن. حالا همچه زمانی داریم یا نداریم چه از کنیم؟ حالا حتی در زمانی که اکثریت مردم خوبن، در محیطی که اکثریت صالح هستن، آدم اونجا حق داره به اصالت صحه عمل کنه و اموال و اعراض مسلمین را در اختیار کسی قرار بده، بیت المال را در اختیار کسی قرار بده. تا آدم اطمینان پیدا نکنه نباید این چه کاری ببینیم. اینا یه مطلب هست، ولی یه مطلب دیگری هم هست زائد بر همه اینا، و اون اینه که کسانی در اثر عوامل خاصی سوء ظنی میشن، بدبین میشن، یعنی بدبینی ملکهشون میشه، نسبت به هیچ کس اعتماد پیدا نمیکنه. گاهی آدم در یه مواردی یک حالات غیر طبیعی پیدا میکنه، مثلا یه دوستی داشته مدتها باش رفاقت داشته، بهش اعتماد کرده بوده، بعد آدم خوبی هم بوده، یهو این منحرف میشه و ضررهایی به آدم میزنه. این جریان خاص یا این جریانات عاطفی باعث این میشه که آدم نسبت به همه کس بدبین میشه، نه تنها نسبت به اون شخص، نسبت به هیچ کس دیگه اعتماد نه. گاهی اینا پیدا میشه، آدمیزاد میشه. یک مورد ضرر خاصی یا یک فشار خاصی یا یک ناراحتی شدیدی وقتی یک جایی پیدا میکنه، دیگه آدم کنترل از دستش در میره، میگه همه همینجوره، همه خرابن، تو این دنیا به هیچ کسی میشه اعتماد کرد. این حالت هم باعث میشه که آدم دیگه نتونه با مردم زندگی کنه. اینم کار صحیحی نیست. چه بسا اصلا این روایت، این بخش کلام امیرالمومنین ناظر به چنین مطلبی باشه. یادتون باشه گفتم این جمله را دو جور میشه معنا کنن. یکیش لا یغلبن علیک سوء الظن، یعنی اونجوری نباش که سوء الظن ملکت شده باشی، یعنی آدمی شده باشه بدبین، بدگمان نسبت به همه کس، نسبت به همه چیز. این مبادا اینجوری بشی. اگه اینجوری شدی فانه لا یدع بینک و بین صدیق صفحا یا صلحا. اگه آدم اینجوری بشی که نسبت به همه بدگمان باشی، دیگه رفیقی براش نمیمونی، با هیچ کسی صفا و صمیمیتی نمیتونه داشته باشی، نسبت به هیچ کس نمیتونه یک نوع خوشبینی داشته باشه، گذشتی بکنه بگه اینشو ندیده میگیرم، چون نسبت به همه کارهای سوء ظن داره. جای این که بگه این یکیشو ندیده میگیرم گذشت میکنم دیگه باقی نمیمونه. یا احساس صمیمیت نسبت به هیچ کس نمیتونه بکنه، زندگی میشه برای آدم یک جهنم، نه به کار دنیاش آدم میرسه نه به کار آخرتش. آدم هم در دنیاش احتیاج داره به دوستانی که در زندگی کمکش کنن، به اونا اعتماد داشته باشید، هم در امور اخروی کسانی که به نصیحت اونها، به موعظه اونها، به پند اونها، به راهنمایی اونها آدم اعتماد بکنه. اگه بنا شد آدم هیچ کرا قبول نداشته باشید، به هر که حرف هر که دیگه همه شون اینا خرابه. من فلان کسی رو دیدم که اینقدر بهش آدم خوبی میدونستم، دیدم تو زرد در اومد، دیگه به هیچ که اعتماد نمید. تو این باعث میشه خود آدم ضرر بکنه. چنین کسی هیچ کس هم باش رفیق صمیمی نمیشه، چون اصلا همه بدبینه، با هیچ که نمیتونه گرم بگیره رفاقت بکنه. و اگه آدم رفاقت نداشته باشه، از شاید بشه گفت اکثر نعمتهای دنیا محروم میشه. اگه ما حساب کنیم میبینیم بسیاری از نعمتهای دنیا چن اونچه جنبه مادی داره، چه اون جنبه معنوی داره، در اصل رفیق برای آدم پیدا میشه. در درس خوندن هم مباحثه برای آدم مؤثر هست، هم حجره برای آدم مؤثر هست، استاد مؤثر هست، در معامله آدم شریک، مستاق خونه، نمیدونم کسانی که هر نوع معامله آدم باشون داشته باشی، کاسب سر محل آدم تا باشه اعتماد نکنه نمیتونه درست از جنس بخونه، مگه مجبور بشی. هرچی میبینیم کلا سرم میذاری، ماس بخواد بگیر میگه اون تقلبیه، هر جنسی میخواد بگیر نه خیلی اینا دوز دستن اینا کنه، با هیچ کنه نمیتونه آدم زندگی با هیچ همسایه، با هیچ رفیقی. و این محروم شدن از دوست، این بزرگترین بلاست. در جلسه گذشته اون روایت رو نقل کردم که میفرماید بعد از معرفت خدا هیچ نعمتی گواراتر، پاکتر، شریفتر از دوست خوب نیست. اگه آدم اینجوری نسبت به همه سوء ظن داشته باشه، هیچ راه دوستی گیرش نمیاد، یعنی از بالاترین نعمت‌ها بعد از معرفت خدا محروم میشه. و چه بسا این بدگمانی کارشو به جای دیگه هم بکشونه. البته در مقابلش تفریط هم هست. حالا اگر اینا افراد کنیم، در مقابلش کسانی که به همه به آسونی اعتماد میکنن، خب نتیجهش هم میشه که زود گل میخوره، نتیجهش میشه که در اخلاقشون مبتلا به فساد اخلاق میشه، در مالشون ضرر میکنه، ازدواج کردن با یک کسی بعد میفهمن که آدم متقلبی بودی، در دینش هم که به طریق اولا. پس بین این دوتا باز اینجا باید حد اعتدال را رو نمید. نه اونقدر آدم خوشبین باشه نسبت به مردم که به آسونی به همه اعتماد کنه، نه اونقدر بدگمان و بدبین باشه که نسبت به هیچ کس نتونه اعتماد کنه. هر دو اینها خطاست. باید به طور معقول آدم سعی کنه رفیق خوب پیدا کنه، جستجو کنه، به شواهد احتمالی و ضعیف اکتفا نکنه. اما بعد از اینکه رفیق خوبی پیدا کرد، او را آزمود در موارد مختلف، دید آدمی است با تقوا، عاقل، قابل رفاقت، به این زودی هم اون وقت هر حرفی را درباره او نپذیره. اینجاست که باید نسبت به او حسن ظن داشته باشی. ان شهد عندک خمسون قسامه، 100 نفر عادلن بگن فلان کاری رو بد کرده، تا میگه نه این رفیقی است من سالها اعتماد دارم بهش، اینا اشتباه کردم. آدمی زاد اشتباه میکنه، عوضی دیدن به این آسانی دست برنده، مگر یقین پیدا. حالا یا از راه همین شهادت ها یقین پیدا کنه یا قرائن دیگری. به هر حال این یک مسئله است فوق اون جهاد که آدم نسبت به کسی سوء ظن داشته باشه، یعنی در دلش یا در عمل، در عملی که مربوط به شخص خودش هست یا مربوط به جامعه و مساله امت هست. اونا رو عرض کردیم، نسبت نه به شخص خودش آدم و نه نسبت به دیگران. تا آدم اعتماد نکرده نباید، یعنی تا اطمینان بیدنه که نباید به صرف ظاهر و قرائن ضعیف اکتفا بکنه. بله در دلش هم قضاوت نکنه که آدم گناهکاریست، اما در عمل هم اعتماد نکنه، احتیاط کنه. احتیاط در عمل معناش نیست که آدم در دلش بگه آدم بدیست، نمیشناسم، حالا باشه تا بیشتر بشناسه. در اینجا یک معناست که باید هم حسن ظن داشته باشه نسبت به دیگران، یعنی قضاوت بد درباره دیگران نکنه حتی در دلش. و این کار شدنیست به این که آدم تلقین کنه به خودش شواهد دیگری را که ممکن هست در ذهن خودش بیاره، دربارش فکر کنه، بگه چه رسا کسانی خود من یا دیگران در مواردی قضاوت کردن بعد معلوم شد اشتباه کردن، شاید این موردم یکی از اونها باشی، من نباید قضاوت کنم. این یه مطلب. مطلب دوم، در مقام انتخاب رفیق آدم نباید سهلنگاری کنه، صرف اینکه یک ظاهر خوب یا آراسته از یک کسی میبینه نباید اون را انتخاب، این باید اینجا آدم احتیاط کنه، بیازمایه تا اطمینان پیدا کنه. اما اطمینان عقلایی متعارف، اگر در صدد باشه هر وقت سلمان فارسی رو پیدا کرد باشه رفاقت کنه، خب باید همینجا باشه تا سلمان دوباره زنده بشه، بی رفیق میمونه آدم. اگر بخواد متته خشخاش بگذاره که هیچ عیبی کوچکترین مکروهی هم ازش سر نزنه، خب باید بی رفیق میمونه. اطمینان پیدا کنه که آدم فاسدی نیست، آدم متقلبی نیست، بی تقوایی نیست، خفقباز نیست، منافق نیست، درو نیست. اطمینان پیدا کنه این که آدم قابل اعتماد است. این معناش این نیست که به حسن ظن اکتفا بکن. بعد از این که آدم کسی را آزمود و مطمئن شد که آدم خوبی است، اون وقت جای اعمال حسن ظنه و جلوگیری از سوء ظن، قبول نکردن حرف دیگران، چون بالاخره شیطان هیچ وقت دوست نداره که دو تا مؤمن با هم دوست باشن. در یه آیه شریفه هست، البته اون موردش مورد دیگری است، اما کبراش در اینجا هست، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، البته فی الخمر والمیسر، اما اون دو تا خصوصیت نداره، اون یکی از اسبابشه. شیطان از راه خمر و میسر هم در صدد این است که شما رو با هم دشمن کند. پس اصل دشمنی برای اون، دشمنی شما مطلوب راهش این قرار داده، از هر راهی دیگه هم بتونه میخواد این کار رو بکنه. هیچ وقت شیطان خوشنود نمیشه از این که دوتا مؤمن نسبت به هم محبت داشته باشه، صمیمی باشه.
اینه که القای شبهه میکنه، کسانی را وادار میکنه سخنچینی کنن، سعایت کنن، بدگویی کنن، ایجویی کنن، غیبت کنن، تا آدم را بدبین کنن نسبت به دیگران، تا محبت و صمیمیت بین دوتا انسان پیدا نشه. این نهایت نور چشم شیطان. برعکس ما باید ببین به کوری چشم شیطان میگردیم، رفیقای خوب پیدا میکنیم، با هم روابط صمیمی برقرار میکنیم، محبت لله، و سعی میکنیم از این محبت ها برای پیشرفت معنویمون استفاده کنیم. اونقدر روایات در مدح تحاب فی الله وارد شده که یه وقتی اگر فرصتی شد به بعضی از اونا اشاره خواهیم کرد. یکی شاله اشاره بکنم و بگذرم. در روایتی معتبری هم هست در اصول کافی نقل شده که در روز قیامت یک گروهی بی حساب وارد بهشت میشن در حالی که نور از قیافه هاشون میتابه. مردم سوال میکنند اینا کی هست؟ بعضی میگن اینا شاید پیغمبر هستن، شاید از انبیا هستن، از صدیقین هستن. برای سوال میکنند اینا کی هست که اینجور بی حساب رفتن بهشت؟ جواب داده میشه هم المتحابون فی الله، اینا کسانی هستن که به خاطر خدا هم دیگر دوست میدارن. خب چیزی که ممکنه انسان را به یه همچو کمالی برسونه، شیطان میگذاره این کار شک پا بگیره؟ هزار جور شک و شبه درست میکنه تا محبت بین دوتا برادر پیدا نشه. بعد باش مقابله کرد. یکی از راهاش هم همینه که حرف دیگران را درباره او آدم نپذیره. نه این که حالا بگه شما دروغ میگید، اما در دلش بگه اینا اشتباه کردن، تا اون وقتی که یقین پیدا کنین که از اون وضع سابقش تغییر کرده، آدم خوبی بوده، حالا آدم بدی شد. هر وقت یقین کرد اون حرف دیگه است. بنابراین احتمال قوی داره که این لا یغلبن علیک سوء الظن، یعنی آدمی نباش که سوء ظن بر او غالب است، یعنی به صورت یک صفت ثابتی در اومده، نسبت به همه بدگمان است. این معنا با ذیل این عبارت سازگارتره که می‌فرماید فانه لا یدع بینک و بین الصدیق صفحا، بین تو و بین هیچ دوستی صمیمیت و صفا جا نمی‌گذاری. یا طبق یک نقل دیگری صلحا، یعنی نمیذاره با هیچ کس صلح و صفا داشته باشی، آشتی باشی، باعث میشه که آدم با همه قهر باشه، با همه بدبین باشی. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم دلهای ما را از محبت خودت و اولیاء خودت پر بفرما. ما را موفق بدار که دوستان تو را به خاطر تو دوست بداریم و دشمنان تو را به خاطر تو دشمن بداریم. دوستی دنیا از دلهای ما بردار. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را در خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار. شکر نعمت نظام اسلامی را به همه ما عنایت بدار. قلب مقدس ولی عصر از همه ما راضی بفرمایید. عاقبت ما ختم به خیر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.